در سفارج طهارت جلسه 44 دوشنبه 27/9/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الأراضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. و به حسب بعض روایات امروز مصادف هست با ولادت با سعادت مولایمان امام باقر صلوات الله و سلامه علیه و ارواح افداه. این ولادت سعادتمند رو خدمت حضرت بقیت الله و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه شیعیان به خصوص طلاب مدرسه امام باقر، طلاب حوزه‌های علمیه مورد عنایات ویژه اون بزرگوار باشن. جواب هفتم. متنشو بخونید. بله اون که همین تو باب خودمون هم هست دیگه، نظیر اون روایت اذا تحول عن اسم الخم. میدونم بله قبلا اینا رو بحث کردیم این روایات رو دیگه. اذا ذهب سکره اونجا هم گفتیم ضمیر برمیگرده به همونی که اون سوال کرده. حس میکنم به این که خب جواب شیشم این بود که اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع ما میشه اطلاقات و عمومات فوقانی که قبلا راجع به عمومات و اطلاقات فوقانی بحث کردیم و نتیجه این شد که پذیرفتیم بالاخره که یک اطلاقاتی وجود داره و عموماتی وجود داره که اونها مرجع ما میشن. مثل این که فرمود علیکه به خل الخمر در کافی شریف و در وسائلم در همین بابا ذکر شده، علیکه به خل الخمر فغتمس فیه او فغمس فیه، که حالا مرحوم مجلسی این فغتمس فیه یا فغمس فیه رو دو احتمال دادن در معناش، یعنی فرو برو درش، یعنی اینقدر خیلی مصرف کن، یا اینکه فقط هم اسفی یعنی لقمه‌ای که برمیداری حسابی فرو کن در این سرکه که خوب شاداب به خودش بگیره سرکه رو و بعد بخور که سرکه متنابعی رو خورده باشی. حالا علیکه به خل الخمر اطلاق داره، خل خمری که فسده من قبل نفسه او افسد تموه و انتوم، اطلاقش هر دو رو شامل میشه. و غیر از این از روایات دیگر، البته این روایت از سند مشکل داره لولا این که در کافی شریفه، بعضی افرادی درش هستن که مجهولن، فرضا مرحوم مجلسی در مرآت العقول میفرماد مجهولن، این سند رو توصیف میکنه به اینکه مجهولن. اما الان مبنایی که قبلا عرض کردیم روایات کافی حجته، خب این روایت معتبر میشود. خب هیچی اونا مستند ما نمیشه اینجا. نه قد فرمونه پول خواستا اگر معارض نداشتن این مطلقات رو تخصیص بدن. درست خب همونا میشن خواست ولی معارض دارن. بله دیگه میشن جز اون دسته معارض دارن. معارضش همین روایات است که میگفت لا الا ما جا من قبل نفسه. اونا با این روایات تعارض میکنن، تساقط میکنن. اونی که تو صحنه باقی میمونه مطلقات هم. پس مرجع ما اون میشه طبق اون فتوا میدیم. این راه ششم. راه هفتم. راه هفتم متوجه نشده اونا. نه اونا درسته. نه این روایت علیکه به خل الخم، اونا که اشکال کردیم روایاتی بود که منافع رو ذکر میکرد، خواص رو ذکر میکرد، گفتیم اونا اطلاق نداره. یا تعریف میکنه نعم الادام الخل، خل خورشت خوبیه، این اطلاق نداره که بگیم همه خورش از هر چی بگیریم. یعنی اونی که در مقام این جهت نیست که حالا چه خلی حلاله چه خلی حرامه اینا نیست، اما اینجا که داره میگه علیکه بالخل، بله از همین میفهمی که همه خرشون به مطلق خل، به یه عامی میگه آقا علیکه بالخل. تو بازار هم خلایی که هست اکثرا همین هست که با علاجه. خب اون میفهمه اطلاق ازش میفهمه دیگه. اگر شما اینا رو دیگه بخواید مناقشه بکنید دیگه پس مطلق نداره. به خدمت شما عرض شود که جواب هفتم که مسئله رو تو حدود زیادی دیگه خیالمون رو راحت میکنه اینه که این روایات وارده در عدم بحث به علاج دارای ویژگی هایی است که باعث علم ما و یا اطمینان ما علی الاقل به صدور بعض از اونها میشه. روایات داله بر عدم بحث ویژگی هایی داره و یا محفوف به اموری است که یوجب العلم الاجمالی به صدور بعضها، یا بگویید موجب تواتر اجمالی اونها میشه. و از اون طرف روایات داله بر این شرط که باید به نفسهی باشه، اونا به این وزان نیستن که علم اجمالی به صدورش داشته باشه و تواتر اجمالی داشته باشه. وقتی که اینطور شد، پس روایات داله بر این که به نفسها باشد میشه مخالف سنت قطعیه، و خبری که مخالف سنت قطعیه باشه حجت نیست. حالا توضیح مطلب. اما روایات داله بر علاج از نظر کم 7-8 تا روایت، اینایی که میگه علاج لا بأس بالعلاج، از نظر کم و تعداد اینا زیاده. همین روایاتی که دیروز خوندیم و اشکال میکردیم برای اطلاق، همه اینا جز روایات داله بر عدم اشکال. روایت 1 باب 31 سوال کرد سألت و عن الخمر العتیق تجعل و خلا قال لا بأس. در اثر ترک استفسال تجعل گفتیم اولا ظاهرش اینه که قرار داده میشه، یعنی با علاج، و به ترک استفسال همه انواع علاج رو هم شامل میشه. پس این یک روایت. روایت دوم عن الخمر یصنع فیها الشی حتی تحمض قال ان كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس. مفروضش اینه که چیزی درش قرار میدن تا سرکه بشه، حضرت با یه شرط میگن ابن نظر. خب پس اصلش رو این روایت دلالت میکنه که علاج اشکال نداره، منتها برای علاج یه شرطی قرار میده که بعداً ان شاء الله در شرایط بعد ذکر میشه. پس اینم روایت دوم که دلالت میکنه علاج لا بأس. روایت سوم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلا قال لا بأس. به همون تقریبی که در روایت اول گفتیم دلالت میکنه بر این که علاج اشکالی نداره. روایت پنجم، یعنی پنجم باب، اون رقم هایی که میگفتم رقم باب، روایت پنجم یعنی چهارم، چون بعدا خواهیم گفت. روایت پنجم فرمود که این بود که اذا با اسیرن فالرجل اذا با اسیرن فحبسه السلطان حتی صار خمرا فجعله صاحبه خلا، این خمره رو صاحبش خمر قرار خل قرار داد. فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. باز اینم دلالت میکنن که جعله صاحبه خلا، پس علاج بوده به ترک استفسار هم همه اقسامش رو شامل میشه. روایت ششم، ششم باب، یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمرا فقال خذها ثم افسدها. خب قال علیان و اجعلها خلا، در بعضی نسخ هست که قال علیان علیه السلام و اجعلها خلا. اگه این باشه یعنی امام نقل میکنن از امیر المؤمنین علیه السلام که ایشون در نظیر این مسئله فرمود اجعلها خلا. خب روایت هفتم باب که میشه ششم این روایت، سؤل عن الخمر یجعل فیها الخل، این نه، این دلالت میتونه از روایت اون طرفه، اینو اشتباه هست. روایت بعدی روایت هشت باب بود، همون عبدالعزیز مقتدی که کتبت الی الرضا علیه السلام جعلت فداک الاسیر یسیر خمرا و یصب علیه الخل و شیئون یغیره حتی یسیر خلا قال لا بأس به. خب اینجا هم که صریحه دیگه. روایت یازدهم این باب هم که همون روایت سرائر بود که حضرت فرمود لا بأس به معالجت حاطف این نه. اینا روایاتی که تو وسائل اومده، بعد فرموده تقدم و مایده الله الازاره در ابواب دیگه، تو مستدرک الوسائل هم که بعضی روایات هست. پس مجموع این روایات رو هم رفته تعدادشون کم فراوانی دارن، این به نهایت از نظر کمی متعدد، از نظر کیفی اکثر این روایات دارای اسناد معتبر است و اجلا نقل کردن اون رو، این خودش عاملی است در این که اطمینان بخشه. ما ده تا حرف از ده تا جلیل بزرگ آدمایی که خیلی بهشون اطمینان داریم بشنویم که هم تعدد دارن هم هر کدومشون فوق از وساقه هستن، جلیلن. این خصوصیت هم در مقام هست که همه این روایاتی که خوندیم از نظر سند این پنجشیشتا این سندشون تمامه. حالا بعضی روایاتی دیگه هست تو مستدرک هست کجا هست، اونا ممکن از نظر سند اشکال داشته باشن، ولی پنجشیشتای از اینا سندش تام و تمام. اینم به نهایت این خصوصیت دیگریست که در اینجا وجود داره. پس تعدد هست، افراد ناقل همه ثقات و اجلا هم. از طرف دیگر اونی که فتوای مشهور بلکه یدعا علیه الاجماع، این نشون میده معظم فقها، حالا اجماع رو که قبول نکرده، ولی معظم فقها قدیمن و حدیثن خلفن و سلفن فتواشون اینه، به این روایات عمل کرده. اینم قوت میبخشه به خصوص فقهای قدامی ما که به این روایات عمل کرد. از اون طرف سیره متشرعه، ولو دلیل نمیتونیم اینجا بگیم چون ممکنه مستند به همه فتاوا باشه، ولی احتمال اینم که از زمان شارع باشه وجود داره، به خصوص که میگن خمری که خود به خود خل بشه که نادره، حتما یه علاجی باید، ولی خمر رو بخواد خود به خود خم بشه این نمیشه. ولی اون روایت هم داشت خمر عتیقه است من قرارش میدم، بس معلوم میشه خم خودش رو بگذاری به این زودی ها اینجور نیست که تبدیل به خل بشه. بلکه مرحوم امام رضوان الله علیه در کلماتشون هست، ایشون به طور کلی میفرماید شما اصلا خم خود به خود خل نمیشه. اگه این باشه که از اون روایت موضوع پیدا نمیکنه، چطور پس میفهمد به نفسه ای؟ خودمون روایت شاهده برای این هستی میشه و ایلا دیگه اصلا جای صدور نداشت. خب اینم خیلی نادره و خیلی بعیده این چیزی که وجودش نادره خیلی کمیابه همه این مطلقات این روایت ناظر به او بخواد باشه. این مجموعه این امور رو وقتی ما کنار هم بگذاریم که مهمش همونه که تعداد روایات کمش زیاده، از نظر کیفی هم ناقلین اجلا هم ثقات هم معتمدین از ثقات هم. این باعث میشه ما علم پیدا کنیم که بعضی از اینا از اقل صادر شد دیگه تو همش کیف که قطعا اینا جعل نکردن با وثاقت و عدالت مصادره ندن، همه اینا هم در دریافت خود اشتباه کرده باشن، سهل پیش اومده باشه، غلط فهمیده باشن حرف امام را، یا غلط بر ما نقل کرده باشن، یا وسائل اینجوری باشن، تو همه اینا احتمالات است که به حساب احتمالات مرفوضه. اینه که انسان وقتی دقت به این روایات میکنه میتونه اطمینان پیدا کنه حداقل اگر نگیم قطع 100% پیدا میکنه که این روایات صادر شد، بعضی از این روایات حتما این مضمون صادر شد، این مفاد از شارع صادر شد. آقای آخوند ببخشید، آقای آخوند در روایات استصحاب که 4-5 دارد ایشون بنده این روایات استصحاب تواتر اجمالی داره، با اینکه 4 تا روایت 5 تا تعداد از اینجا کمتر، همش هم اونجا حجت نیست، تو همون 4-5 تا که هستش بعضیش ضعف سند داره، اما اینجا گفتیم تعداد خیلی بیشتر از اونجاست، افراد ناقل هم همه اجلا و ثقاتن، بنابراین به طریق اولا اینجا علم اجمالی پیدا میشه برای اینکه بعضی از اینا صادر شد. بنابراین با توجه به این که علاج لا بأس بهی میشه سنت قطعیه، چون سنت قطعیه یعنی اونی که در کتاب یعنی قرآن شریف یا در خبر محفوظ به قرائن علمیه یا در خبر متواتر به احد انواع تواتر، اینا میشه سنت قطعیه. خب بنابراین این شد سنت قطعیه. بله اطمینان که از مسلمات و حجه، حالا ما اطمینان حتی اقلش گفتیم بلکه قطعه، این من ناهیته، من ناهیت اخرى در اصول ثبت فی بعض حجیت خبر واحد در تحدید دائره حجیت خبر واحد که یکی از شرایط حجیت خبر واحد اینه که مخالف سنت قطعیه نباشه و الا فذروه علی الجدار، خبری که مخالف سنت قطعیه یعنی تعارضی مستقر داره، تعارض غیر قابل رفع داره، جمع عرفی نداره، اینو بهش میگیم تعارض مخالف سنت قطعی، اونو فرموده ضرور و علی الجدار لم اقلها. خب این پس این اخبار این چنینه، اون قاعده رو ما داریم، از این طرف بیم اخبار داله بر اشتراط به نفسهی بودن را و اینکه به علاج نباید باشه حساب بکنیم، مجموعاً چند تا خبر شد؟ 4 تا شد، این اخبار مجموعاً 4 تا شد. این اخبار 4 تا یکیش که اشکال داشت سندش، بله؟ نه حالا میگم، حالا هم نپختیم قضا رو که شما این 4 تا نام بردیم اما یکیش از نظر سند که اشکال داشت و اما از نظر دلالت سنوبین انشاءالله که دو تا از این خبرها در دلالتش اشکاله، در اشکالات خاص، بنابراین اون چیزی که تش میمونه که سندن و دلالتن درست باشه یک روایت میمونه که سندن و دلالتن هم سندش تمام هم دلالتش تمام، که همین روایتیست که ابو بصیر رو نقل کردن که لا الا ما جاء من قبل نفسه، این معلومه که خبر واحدی است که بر ما قطع نمیاره، علم اجمالی نمیاره، این میشه در مقابل سنت قطعیه. بنابراین اگر این یه روایت اون جمع عرفی رو قبول کنیم که حمله بر کراهت باعث حمله بر کراهت میشود که مخالف نیست، خب از اون راه. اگه کسی اونو اشکال کرد، خب پس تعارضش میشه مستقر و میشه مخالف سنت قطعیه، پس میره کنار. بنابراین یه قضیه مانعت الخلوف اینجا تشکیل میشه که این روایات داله بر اشتراط یا جمع عرفی داره بر اونا با اونا و موجب حمل اونا بر کراهت میشه، و یا اینکه اگر جمع عرفی نداره پس معارضه و مخالف سنت قطعیه. بنابراین روایات داله بر اشتراط اینجا نمیتونه اون روایاتی که میگفت لا بأس بالعلاج رو از دست ما بگیره، فوقش اینه که مکروه میشه اگر اون راه رو بریم. اگر اون راه رو که اشکال کردیم، خیلی خب، اینا میشه مخالف سنت قطعیه، از گردونه حجیت خارج میشه، فقط روایاتی که میگه لا بأس بالعلاج باقی میمونه. خب تا این راه اخیره، این راه راهیست که موجب اطمینانه و ما به واسطه این راه میگیم که این اشتراط رو قبول نداریم، این شرط رو قبول نداریم. خب اینجا یه چیز طلب داریم که اون بعد برای توضیح اون که حالا دو تا روایت از اون روایات رو گفتیم دلالتاً میرن کنار، اونو انشاءالله در اشکالات بعد که برای هم کل روایت طرح میکنیم اشکالاتشو اونجا عرض خواهیم کرد. اگر کسی تواتر اجمالی قبول نکرد از حوزه علمیه باید بره بیرون، چون تواتر علمیه هم رو واقعیه. چیم کدوم مبنا درست نیست؟ اگه مثلا 50 تا روایت باشه تواتر اجمالی نیست؟ 50 تا روایت داشته باشیم؟ نه نه، میخوام عقل تواتر اجمالی رو بگم، درست؟ 50 تا روایت آدمای درست و حسابی، آدمای ثقه، اجلا، درست؟ مثلا یه حرفی رو از آدم از آقای بروجردی رضوان الله علیه بشنوه، از امام بشنوه، از آقای گلپایگانی بشنوه، از آقای خویی بشنوه، یه حرف واحد رو، یه مطلب رو، یه مضمون که همه اینا نقل کنن که آقای عاشق عبدالکریم عالی اینجوری فرمود، شما یقین پیدا نمی‌کنید؟ من یکیشون هم بگم یقین پیدا میکنم گاهی تا این که برست. بله حالا حالا همینجا که شما دارید میفرمایید، همینجا اگر به خدمت شما عرض شود که 5-6 تا از اجلا اینا بگن آقای عاشق عبدالکریم اینجوری گفت، آقای عراکی قدس سره خلافشو بگه، آدم میفهمه که آقای عراکی اشتباه کرده اینجا. اگه 5-6 تا از اجلای اونا اونجوری میگن در مجلس بود، مگر اینکه حرف آقای عراقی توجیه داشته باشه، آقای عراقی بفرماید در یه مجلس دیگری عدله، خب بله، یا بفرماید قبلا اونجوری میفرمود. اما اگه همون مجلس واحدی که اونا دارن نقل میکنن از همون مجلس واحد آقای عراقی برخلاف اون 5-6 تا درق بکنه، آدم میفهمه که اشتباه کرده، چون اون قطع میاره برای انسان یا اطمینان قریبه به قطع میاره برای انسان، این مخالفه اونه. اگر کسی برش نمیاد و دیگه انقدر نفس شکاکی داره که برش نمیاد، خب این راه رو بذاره کنار. و آقای خویی قدس سره مکرر در مکرر در فقه موارد زیاده که اون طرف روایات زیاده، این طرف یک روایت دو روایته و اونا داره ویژگی هایی هستن که اطمینان آور میشه، قطع آور میشه. از همین راه گره که اون سنت قطعیه میشه، این مخالف سنت قطعیه است، پس این از حجیت بیفته، مرجع میشن اونا. خب این هفت راه عام گفتیم اجوبه موجوده در مقام به دو دسته تقسیم میشن، الاجوبه العامه که این اجوبه هفتگانه بود، بعضیشو قبول کردیم بعضیشو قبول نکردیم، و اما الاجوبه خاصه. بله آقا خب دیگه نوبت به تعارض نمیرسه. و نه اینجا به برات نمیتونیم مراجعه کنیم. چرا؟ چون با عامل تنجیز همراه دلیل داریم برای اینکه این نجس. اینجا به برات نمیتونیم مراجعه کنیم. هم استصحاب نجاست داریم اگه در شبهات حکمیه بگیم، هم عامل تنجیز وجود داره که اون ظرف نجس بوده، اون مایو آلج و بهی نجس بوده، فلزا اینجا این راه رو نداره. و اما اشکالات خاصه، اما روایت الاولا که روایت عیون اخبار رضا بود علیه السلام که فرمود کلو خل الخمر ما فسده ولا تأکلو ما افسدتموه انتم. اشکالی که در این روایت، در سه اشکال مجموعاً به این روایت، به استدلال به این روایت شریفه شده. اشکال اول اشکال سندی بود که ما در روایت در اون اشکالات عامه ذکر کردیم و جواب دادیم و حاصلش این شد که به خاطر اینکه اینجا سه سند مختلف که هیچ منبه اشتراکی درش نیست داره، افراد مختلف فل امکنت المختلفه، مرحوم صدوق مسافرت کرده، کجا از اون گرفته، کجا از اون گرفته، کجا از اون گرفته، و کل سند افراد مختلف هستن و در سند بعضی از سنداش افرادی هستن که در رجال ذکر شده که اینا نسخه‌ای از حضرت رضا علیه السلام هم داشتن. اون نسخه هم نسخه معروفی بوده که نجاشی میگه من اون نسخه رو خدمت استادم خوندم. بنابراین مجموعه اینا به ما اطمینان میده که این حرف از امام رضا علیه السلام صادر شد. گفتیم از نظر سند ولو افرادش مجهول الحالن، اما تراکم اینها یوجب الاطمینان به اون مضمون و خبری که داره نقل میشه. اشکال سندی رو اینجوری حل کردیم. اشکال دوم این اشکاله که این روایت که میفرماد ولا تأکلو کلو خل الخم ما فسد ولا تأکلو ما افسدتم و انتم، دو ویژگی داره. یک این که صدر روایت متعرض یک امر پزشکیه، اینجوریه: انا علی ابن ابی طالب علیه السلام قال کلو خل الخمر و انه یقتل الدیدان فی البطن و قال کلو خل الخمر ما فسد ولا تأکلو ما افسدتمو انتم. خود روایت صدرش متعرض یک امر پزشکی. ویژگی دوم اینه که در اعداد روایات پزشکی ذکر شده، یعنی صدوق که در عیون ذکر می‌فرماید در اعداد روایات پزشکی، مثلا روایت قبلش اینه اتیب و نشره و الاصل و نشره و رکوب و نشره و نظر الی الخضرت نشره. خب این روایات خودش روایاتی است که اهلش اگر اینا رو بررسی بکنن خیلی امور پزشکی و برای درمان خیلی از مسائل روحی و روانی و اینا خب راه حلای خوبی می‌فرماد. نظر به سبزه خودش باعث مسرت میشه، باعث میشه پژمردگی انسان از بین بره، و همچنین سوار شدن یا آقای از مرحومین علما و بزرگان علما، شنیدم به کسی گفته بود، من از خودش مستقیما نشدم، که من وقتی خسته میشم پژمرده میشم میرم خط وارد سوار میشم تا آخر ایستگاه میره دوباره همونجا سوار میشم تا این همینطور ماشین و اینا نداشت این کارو میکنم، که خودم هم تجربه کردم وقتی خیلی خسته میشم یه مدت ماشین سوار میشم اون خودی میگردم میبینم که این خستگی برطرف شد. حالا حضرت میفرماد ور رکوبو نشد ول اصلو نشد اتیبو نشد، یک خدمت شما ات مثلا استعمال بکنه. این روایت قبلیشه. روایت به خدمت شما عرض شود که قبل این، قبل از، یعنی اون روایت 126 بخوندم، روایت 124 اونجا داره که اطی النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طعام فادخل اصبعه فی فاذا هو هار فقال دعوه حتی یبرد فانه اعظم برکتن و ان الله تعالی لم یطعمن الحار. من روایت بعدیش که روایت بعد از این روایت که محل استدلال هست میفرمایند که فرمیفهم حبانی رسول الله صلی الله علیه و آله بالورد به کلتا یده یه گل رو با دو دستش به من دادن. اینجوری نه با دو دست، با ادب و خیلی با احترام دادن. فلما ادنیتهو الى انفی، این گل رو وقتی بردم برای استشمام، قال انه سید و ریحان الجنه بعد الاس آس نمیدونم شاید گل یاس باشه. بعد روایت بعدی علیکم بالله فانه ينبت الله و من ترك الله 40 یوما ساء خلقه و هاجزا. روایت بعدش روایت بعدش روایت بعدش امور پزشکی رو داره مطرح میکنه. خب صدر خود روایت امر پزشکی، این روایت در زمره و اعداد روایات پزشکی قبل و بعدش هم روایات پزشکی ذکر شده. از اون طرف احتمال داده میشه که خلی که یقتل و دیدان و این آثار پزشکی داره خلی باشه که خود به خود از خم تبدیل شده باشه به خل. اونی که با عوامل شیمیایی و چیز دیگه اومد این کار جاری این خسارو نداشته باشه. فلزا میفرماید برای اینکه اون آثار و تقتل و دیدان و اون اثرها رو ازش بخواد بگیرید، کلو خلل خمر ولا تأكلوا ما افسدتموه انتم، کلوا خل الخمر ما فسد، اون که خودش فاسد شده، لا ما افسدتموه انتم، نه برای اینکه ما افسدتموه انتم حرامه، نجسه، پاک نشده، بلکه برای اینکه اون آثار و خواص برش مترتب نمیشه. بنابراین دلالت لا تأكلوا بر تحریم یک دلالت اطلاقیه. این دلالت اطلاقی معلق است و متوقف است بر این که در کلام محفوف نباشه به ما یسلول این که ینقلبه الالارشاد الالامور طبیه و مکتنف نباشه قبلا و بعدا به ما ینقلبه الالامور الارشاد الالامر الارشادی. این معلق بر اینه و ما احتمال میدیم در اینجا اینجوری باشه. البته جزم نداریم حین صدور از امام علیه السلام اینا با هم بوده یا نبوده، ولی محتمل از بوده چون راوی اینجوری برای اون نقل داره میکنه و وثاقت راوی هم اقتضا میکنه که همون جوری، چون همون جوری که محتمل است معنا رو عوض بکنه نقل بکنه دیگه. چون اگر این محفوف به اینا باشه قرآن دلالت بر حکم الزامی تکلیفی نمیکنه، اگه محفوف نباشه دلالت میکنه. راوی باید اینو، راوی هم اهل عرف میدونه که کلامی که در ضمن این حرفا باشه دلالت نمیکنه. مثلا پدر انسان یه وقت با انسان پدر انسان امر بکنه نهی بکنه، خب امر مولویه دیگه. یه وقت داره برای آدم میگه شما مثلا نوشابه نخور ضرر داره، فلان چیز نخور ضرر داره، اینا معلومه داره ارشاد میکنه ازش. آدم این نمیفهمه که تکلیفه، یا میگه فلان کارو بکن فلان کارو، اون نصیحته اون ارشاده، این الزام ازش در نمیاد. اینجور موارد ائمه علیهم السلام هم دارن اینجور مسائل رو. بنابراین این روایت شریفه که روایت اول باشه این محفوفه به این اموره. و حالا روشن میشه که صاحب وسائل قدس سر رو این روایت رو محذوفاً من الصدر و این که جایگاهش کجاست نقبر بوده. فقیه اگه بسنده کنه به مراجعه به وسائل، خب میگه لا تکلو مثل جای دیگه نه، یه ظهور در حرمت داره. وقتی میره به مصدر مراجعه میکنه نه این صدرش اینه و در اداد و زمره روایاتش طبیه زد شده. بله همه اینا که گفتم، بله همه سه تا سند، بله بله بله. اگه اینجور باشه هم اجتماع اینجا که باید بوده دیگه، نیاز به نه 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 ممکنه اونها متفرق شنیدن در مقام انتقال و نقل برای دیگران جمع کردن، یعنی شاید حضرت در یه مجلس، احتمال میدیم حضرت در یه مجلسی یه وقتی فرموده است که کلو خلل الخم فانه یقتل الدیدان، دوباره یه روز دیگه یه وقت دیگه ازش حضرت شنیدن اون جمله، احتمالش رو میدیم. نه از اون شیخای بلاواسطش، از اون مشایخی که شنیدن، ممکنه اینا جمع در روایت بودش. ولی این نکته رو که اضافه بکنیم که بله، این نکته رو که اینا اگه وثاقت دارن نباید غیر از این، اینا محفوف هم به یه چیزی رو دلالت میکنه، باید همون جوری که هست نقل کنن. اگه اینا جدا جدا شنیده بودن و محفوف به صدر نبود، محفوف به ذیل نبود، دلالت بر حرمت میکرد. اما اگه محبوب به صدر و اینها باشه، نه دلاله بر حرمت نمی کنه. اینا باید همون جوری که شنیدن نقل بکنن. پس اینا یا به این واسطه نقل اینا ما اطمینان پیدا میکنیم که همین جور از امام صادر شده، یا لااقل احتمالشون بدید که اینجور صادر شده و اینجا اصل عقلایی نداریم که بگیم انشاءالله اینجور صادر نشده. اصل شرعی هم مثبت میشه، بخوام بگیم خب یه وقت صادر نشده بوده با هم دیگه، ان شاء الله حالا هم که هست صادر نشده با هم دیگه، اینا اصول مثبته میشه برای مباحث الفاظ و استطهارات به دست نمیخوره. بنابراین دلالت روایت اولا که بهش استدلال شده از این جهتی گفتیم محل اشکاله. همینجا خوبه دیگه این مطلب رو بگم. مرحوم امام رضوان الله علیه در طهارتشون فرموده این روایت مجمله، لا یخلو عن اجمال، فیه اجمال، اینجور تعبیری دارن که ما اینو مخاطب اشکال سوم بگیم، اما همینجا زمینش فراهم شد. ایشون توضیح ندادن اجمال چه اجمالی داره، یحتمل که نظر شریف ایشون هم به همین باشه که این روایت مجمله، نمیدونیم نهیش نهی تکلیفی تا حرمت باشه یا نهیش ارشاد به امور طبیه مردده. شاید نظر شریف ایشون از این اجمالی که فرموده به این باشه، ولی نظر دیگری داشته باشن که حالا لم یصل الی فهمون، مگر یه احتمالی که بعدا خواهیم گفت. این راجع به روایت اولا، و اما بقیه روایات هم بعضی دیگرش اشکالات دیگر دلالی داره که بعدا مطمئن
امام رضا امضا کردن به خاطر این مثلا دوم فرمودیم که چون امام اینطور امضا کردن که نه در اعلاده این آوردن احتمال
نه امام